بدرود.
در خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم از استودیو پخش شبکه رادیویی فرهنگ. دعوت میکنم برنامه با کاروان شعر و موسیقی را بشنوید.
با کاروان شعر و موسیقی به نام خدا و سلام. در برنامه با کاروان شعر و موسیقی با شما هستیم.
دیده بکشا، دیده بکشا ای به شهد مرگ نوشینت رضا. دیده بکشا بر عدم ای مستی هستی فضا. دیده بکشا ای پس از سوء القضا، حسن القضا. دیده بکشا از کرم رنجور دردستان. علی
محمد علی معلم دامغانی، زاده دامغان، سال 1330، شاعر، ترانه‌سرا، رئیس سابق فرهنگستان هنر است. وی در سال 1380 در نخستین همایش چهره‌های ماندگار به عنوان چهره ماندگار در عرصه شعر و ادب فارسی برگزیده شد.
بحر مروارید غم جنجور مردستان. علی دیده بکشا رنج انسان بین و سیل اشک و آه، کبر پستان بین و جام جهل و فرجام گناه. تیر و ترکش خون و آتش، خشم سرکش بیم چاه. دیده بکشا بر ستم در این فریبستان. علی شمع شبهای دژم، ماه غریبستان. علی دیده بکشا نقش انسان ماند با جامی تهی، سوخت لاله مرد لیلی، خشک شد سرو سهی زاگهی من جهل مندو جهل مند از آگهی دیده بکشا ای سنم ای ساقی مستان علی تیره شد از بیش و کم آینه هستان علی تیره شد از بیش و کم آینه هستان علی
محمد علی دامغانی برای بسیاری از خوانندگان مطرح ایران ترانه هایی سروده است که اشعار وی در ترانه های مجید اخشابی در تیتراژ سریال های ماه رمضان و محمد اصفهانی بیشتر شنیده شده. ماه غریبستان یا دید بکشا اثری از اشعار دامغانی است در وصف علی ابن ابی طالب با صدای محمد اصفهانی به آهنگسازی و تنظیم علیرضا کهندهلی.
شهده مرگ نوشینت رضا دیده بکشا بر عدم ای مستی هستی فضا دیده بکشا ای پس از سوء القضا دیده بکشا از کرم رنجور دردستان علی بحر مروارید غم گنجور مردستان علی
محمد علی معلم دامغانی برگزیده نخستین جشنواره بین المللی شعر فجر در بخش تصنیف و ترانه بود. او با سرودن مثنوی در اوزان بلند و بی سابقه با زبانی غریب و فاخر و کهن با بهره‌گیری از اندیشه ها و اشارات دینی، عرفانی، اساطیری، تاریخی، اجتماعی با روحی نو و ساختاری تازه در عرصه مثنوی سرایی شد. محمد علی دامغانی در شمار شاعران نسل اول انقلاب ایران بوده است.
دیده بکشا رنج انسان بین و سیل عشق و آه کبر پستان بین و جان جهل و فرجام خشم سرکش بیم چو دیده بکشا بر ستم در این فریبستان علی شمع شبهای دو جم ماه غریبستان علی
از خداوند منان برای استاد محمد علی معلم دامغانی سلامتی و طول عمر آرزومندیم. تهیه کننده یلدا احتشامی. گوینده مریم واعظ‌پور، صدا بردار پرهام نوری.
شنوندگان مؤمن و روزه‌دار، با اعلام ساعت 12:10 دعوت میکنم شنونده یه برنامه در قلمرو فرهنگ باشید. کاری از گروه تاریخ و اندیشه. این برنامه رو به مدت 80 دقیقه به صورت زنده و مستقیم از رادیو فرهنگ بشنوید. در قلمرو فرهنگ برنامه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. سحر ز هاتف غیبم رسید مژده به گوش که دور شاه شجاع است، می دلیر بنوش. شدان که اهل نظر بر کناره می رفتند، هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش. به صوت چنگ بگوییم آن حکایت ها، که از نهفتن آن دیگ سینه می زد جوش. شراب خانگی ترس محتسب خورده، به روی یار بنوشیم و بانگ نوشانوش. دلا دلالت خیرت کنم به راه نجات، مکن به فسق مباهات و زهد هم مفروش. به نام خدا و سلام. با برنامه زنده در قلمرو فرهنگ در کنار شما هستیم از این لحظه تا حالوش ساعت 13:30. در 21 روز از ماه مبارک رمضان در خدمت شما دوستان عزیز شنونده هستیم. انشاءالله که طاعتتون مقبول درگاه احدیت واقع بشه. ایام شهادت حضرت علی علیه السلام، لیالی قدر رو خدمت شما مؤمنان روزدار و نمازگزار تسلیت عرض میکنم. در برنامه امروز کلی میان برنامه داریم و بخش گوناگون. چند ارتباط تلفنی هم داریم، از جمله ارتباط تلفنی با حجت الاسلام و المسلمین، حجت کیفی بجستانی، عبدالرضا مجدی و رضا مختاری اصفهانی. و اما برای شما دوستانی که تمایل دارید در این برنامه حضور داشته باشید، حضور تلفنی و همینطور برای ما پیامک ارسال کنید، طرح پرسش کردیم. خداوند فرمودند ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را.
میخوام بدونیم که شما کی و در چه زمانهایی به یاد خدا میافتید. خیلی هستن در زمان شادی، خیلی هستن زمانی که خداوند رو میخوان شکر بکنن، خیلی ها در زمان غم و گرفتاری، و بعضی ها هم در زمانی که مشکلاتشون حل شده. به ما بگید شما کی و چه زمانی به یاد خدا میافتید. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما هم 30558. خداوند در قرآن به زمانه، شب، روز و اوقات مختلفی قسم یاد کرده است. در جایی به صبح، در جایی به عصر و در جای دیگر به شب، و در این قسم‌های قرآنی تنین انداز است که لحظات عمر عزیز در حال گذر است. از آنها فایده بگیر و هر لحظه که می‌گذرد قدر آن را بدان.
بسم الله الرحمن الرحیم. گفت چون محمود شاه خسروان رفت از غزنین به حرب هندوان، هندوان را لشکری انبوه دید. دل از آن انبوه پر اندوه دید، نذر کرد. آن روز شاه دادگر گفت اگر یابم بر این لشکر ظفر، هر غنیمت کفتدم این جایگاه، جمله برسانم به درویشان را. محمود غزنوی وقتی که از غزنین به سمت هندوستان میرفت که اونجا رو فتح کنه، وقتی که رسید اونجا دید با هندی ها چه لشکر عظیم و بزرگی دارن، من میتونه بر اینا غلبه کنه. تا چشمش به این لشکر و انبوهی و عظمت اون افتاد، نذر کرد به درگاه خدا. گفت خدایا اگه من رو بر اینا پیروز بگردانی، اگه من موفق بشم، گفت اگر یابم بر این لشکر ظفر، هر غنیمت کفتدم این جایگاه، هر چی که به دستم رسید از این فتح و ظفر، جمله برسانم به درویشان را، همش میبخشم بین فقیر فقرا. چه بسا که اصلا حواسش نبود یا به خاطر عشق و شوق به پیروزی اومد یه چنین نظری کرد. عاقبت چون یافت نصرت شهریار، بس غنیمت گرد آمد بی شما. بالاخره هند سرزمین غنیمت ها بود. سلطان محمود در این حمله تونست غنایم بسیار به دست بیاره. اصلا فاتحان یکی از علتهای لشکرکشیشون، علاوه بر این که دامنه سلطه خودشون رو بگسترانند، این بود که بتونن اونجا رو به استعمار خیش در بیارن، یا اینکه بتونن غنایم اونجا رو تحصیل کنن، ثروت و سرمایه بیشتر رو تصاحب کنن. خب حالا اینم رفته هند رو گرفته، یه ثروت و سرمایه کلان و غنایم فراوانی به دست آورده. حالا بخشیدنش کار سختیه، در این حال که نذر کرده. عاقبت چون یافت نصرت شهریار، بس غنیمت گرد آمد بیشمار. بود یک جزو غنیمت از قیاس، برتر از صد خاطر حکمت شناس. خیلی بود چون زهد بیرون غنیمت یافتند، وان سیه رویان هزیمت یافتند. شه کسی را گفت حالی از کسان، که این غنیمت را به درویشان رسان. خب حالا اینا پیروز شده، شاه گفت خب من نذر کردم این غنیمت را ببرید بدید، ولی من اطرافیان میذارن، اون خودشم بخواد اطرافیان نمیذارن. زان که با حق نظر دارم از نخست، تا در این عهد وفا آیم درست. من با خدا عهد کرده بودم، حالا که عهد کردم میخوام به عهدم وفا بکنم. هر کسی گفتن چندین مال و زر، چون توان دادن به مشتی بی خبر. ای سلطان مگه میشه این همه غنایم رو ببخشی به یاد آدمایی که اصلا خبری از این همه زجر و زحمت ما در این فتح بزرگ نداشتند و ندارن، چرا به اینا بدی؟ یا سپه را ده که کینه میکشن یا بگو تا در خزینه میکشن. بیا اینا رو یا بین سپاه تقسیم بکن، بین سپاه خودت، بین این لشکر خودت تقسیم بکن، یا ببر بذار توی خزانه بیت المال. خب چرا به اونا بدی؟ پس یا به لشکریان خودت بده یا بده به بیت المال. شه در این اندیشه سرگردان بماند، در میان این و آن حیران بماند. این پیشنهاد و گفتگوی اونها موجب شد که سلطان محمود غزنوی دچار شک و تردید بشه. در این که نذر کرده بود که اگه پیروز شد همه اینا رو ببخشه، ولی اینا دچار تردیدش کردن. خیلی با خودش بر رفت، به این فکر فرو رفت که خدایا چیکار بکنه. هم نذر کرده، باید به نذرش عمل کنه، هم از طرف اینا میگن حرف بدی هم نمیزنن، خب بین لشکریانش تقسیم کنه یا بره به خزینه بیت المالش اضافه بکنه. چرا به اینا بده؟ بوالحسینی بود فرزانه بود، لیک مردی بیدل و دیوانه بود. این بوالحسینی به احتمال زیاد منظورش همون ابوالحسن خرقانی باشه. حالا یه مرد نیکوکاری بود، یه آدم عارفی بود. میگذشت او در میان آن سپاه، چون بدید از دور او را پادشاه. در حالی که پادشاه در یه چنین تردید و دودلی بود، این آدم عارف، این بوالحسینی یا بوالحسن، اومد از اونجا عبور شه، از راه دور متوجه شاه شد یا تردیدش رو، دستش خوند، فکرش خوند، گفت آن دیوانه را فرمان کنم، زو بپرسم، هر چه گوید آن کنم. شاه گفت من از این دیوانه بپرسم، ببینم این چی میگه. دورا دور گوید من دیوانه، چون دیده بودش با لباس مندرس و درویشی در این بیابان داره میره، گفت من آدم دیوانه، بذار از این بپرسم. او چه آزاد است از شاه و سپاه، بی قرض گوید سخن و از جایگاه. اون که زینف نیست، او حرف بی قرض و مرضی میزنه، او حقیقت رو میگه. من چیکار کنم توی وسط؟ خواند آن دیوانه، اون دیوانه که میگه جمعه عارفه، دیوانه معمولی نیست. خواند آن دیوانه را شاه جهان، پس نهاد آن قصه با او در میان. این موضوع رو باش مطرح کرد. بیدل دیوانه گفته ای پادشاه، کارت آمد با دو جو این جایگاه. این تو فکر کن کارت اومده باید بر سر یه دورایی با دو جو اومده. گر نخواهی داشت با او کار نیست، تو به دو جو زو می اندیشه عزیز. ببین اگه میدونی دیگه سر و کارت نمیخوره با خدا، اگه میدونی دیگه کاری باش نداری، برو همجوری که میخوای تقسیم بکن، تو که دیگه کارش نداری. وردگر با اوت خواهد بود کار، پس مکن زینجا دو جو کم شرم دار. پس اگر میدونی بازم سر و کارت باش میفته، بازم میخوای به درگاهش بری، بازم ازش خواسته و تقاضا داری، پس رها نکن، به نظرت عمل کن، وفا کن. حق چون نصرت داد و کارت کرد راست، او بکرد آن خود آن تو کجاست. او نظرت رو قبول کرد، حاجتت رو روا کرد، پس کار تو کجاست؟ تو کجا میخوای جواب بدی؟ عاقبت محمود کرد آن زرنثار، عاقبت محمود داشت آن شهریار.
ممنونیم از این که در بین شبکه‌های متعدد رادیویی رادیو فرهنگ و برنامه زنده در قلمرو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. لحظاتی سرشار از خیر و برکت و معنویت برای تک تک شما همیهنان عزیز و محترم در جای جای ایران آرزو می‌کنیم. از شما خواستیم که به ما بگید شما کی و چه زمانی به یاد خدا می‌افتید. شماره تلفن‌های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما هم 30558. دوستانی که برای ما پیامک ارسال میکنید، لطف کنید پیامک ها رو با نام و نام خانوادگی خودتون برای ما ارسال کنید تا من پیمک‌ها رو با نام خودتون بخونم. 0917 پایان شماره 7558 گفتند من در هر زمان شکر خدا رو به جا آوردم. آقای حمید قنبرلوی از زنجان گفتند من همیشه فقط به یاد خدا هستم. آقای محمد اشکبر دلیلی از خرم‌آباد تنکابان گفتند سلام در همه زمانها. در این لحظه برگی از تقویم تاریخ رو ورق میزنیم با حضور تلفنی آقای رضا مختاری اصفهانی که بر خط برنامه زنده در قلمرو فرهنگ هستند. آقای مختاری اصفهانی سلام بر شما، طاعتتون قبول باشه.
سلام عرض ادب خدمت شما سرکار خانم حقیقت ناصری، روزگارتون بخیر باشه، نماز و طاعت و عباداتتون هم قبول درگاه حق، همچنین شهادت امیرالمومنین رو خدمت شما و شنوندگان محترم
متشکرم. درود بر شما. مناسبت‌های تاریخی امروز رو می‌فرمایید؟
خواهش می‌کنم. امروز خب مهمترین مناسبت که شهادت امیرالمومنین هست و محروم شدن جهان بشری از چنین گوهری.
بله.
خب در مورد حضرت علی که سخن بسیاره، اما من در مورد در واقع نادرشاه به مناسبت بازگشت نادر از جنگ هند
بله.
خدمت شما و شنوندگان محترم صحبت میکنم.
بفهمید.
اصلا خدمتتون که در واقع نادر از ایل افشار بود که اینها در دوره صفویه به خراسان کوچ کردن، یعنی کوچانیده شده بودن و از قزلباشان بودن و همچنین که اینها بعدها جزء شاه سوانها شدن. نادرشاه در دوره تسلط افغانها بر اصفهان توانست به مقابله با اونها بپردازه و برای به حمایت از شاه طهماسب دوم که در واقع پسر شاه سلطان حسین بود، از این زمان هستش که نادر در حوزه سیاست و نظامیگری ایران به یک چهره تبدیل میشه. و جالب اینجاست که نادرشاه از همون دوره در پی اون هستش که بتونه خودش رو بر ایران مسلط کنه و خب میدید که خب صفویه از ضعف بسیاری برخوردار هستن، شاه طهماسب رو کنار زد و پسر اون رو به سلطنت گذاشت و خودش رو نایب السلطنه
کرد. بله.
و جالب اینجاست که نادرشاه برای اینکه بتونه این انتقال قدرت رو با یک صورت مشروعی انجام بده، من این رو باید خدمت شما شنوندگان محترم عرض کنم که صفویه در ایران بین ایرانیان از یک مشروعیتی برخوردار بودن، چون ها هم نهاد دین و هم نهاد سلطنت رو در اختیار داشتن. شاه اسماعیل پیش از اون که پادشاه بشه مرشد کامل بود و جالب اینجاست که خب از یک الوهیت و تقدسی در بین پیروانش برخوردار بود، توانسته بود مذهب شیعه رو به عنوان مذهب رسمی ایرانیان قرار بده و خب به موفقیت‌های دینی، سیاسی و اجتماعی بسیاری صفویه در بین ایرانیان داشتن، نهاد دین از اونها حمایت کرد. بنابراین نادرشاه برای اینکه بتواند این مسیر رسیدن به قدرت رو طی کنه، اومد یک مجمع بزرگانی از نقاط مختلف ایران تشکیل داد در دشت مغان و به اونها گفت من دیگه خسته شدم و خودتون تکلیف رو مشخص کنید. زمانی که یکی از همون کسانی که جالب اینجاست که دعوت شده بود برای این انتقال قدرت، وقتی گفت تکلیف مشخصه که این سلطنت از آن صفویت، چیزی نگذاشت که به قتل رسید و پیام به مجمع بزرگان داده شد که چگونه بایستی برخورد بکنن و در همونجا هست که یکی از کسانی که در این مجمع بود الخیفی ما وقع رو به کار برد، یعنی خیر در اون چیز که اتفاق میفته و به دین ترتیب مجمع بزرگان دشت مغان در واقع به سلطنت نادرشاه افشار رأی داد. نادر بعد از در واقع به سلطنت رسیدن به بهانه این که خب یک سری از افغانهای طغیانگر به هند پناه برده بودن و محمد پادشاه گورکانی حاضر نبود اونها رو به ایران تحویل بده،